باغ دل عز من عرشک و به منتهى رحمت من کتابک و به ما لو انا ما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابهر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم و اسالک بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت خدایا خودت در قرآن فرمودی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و قلت ادعوني استجب لكم خدایا خودت گفتی منو صدا بزنی جواب تو رو میدم و قلت و اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دار خدایا خودت فرمودی هر وقت بندام منو صدا بزنن من نزدیکم جوابشونو میدم و قلت یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم خدایا خودت فرمودی آی بندایی که به خودتون اسراف کردید لا تقنطوا من رحمت الله از رحمت خدا نامید نشید ان الله یغفر الذنوب جمیعا خدا همه گناه رو میبخشه انه هو الغفور الرحیم حالا همه رو گفتی چی میخوای و انا اسالک یا الهی و ادعوک یا رب و ارجوک یا سیدی و اطمع فی اجابتی دعای منو مستجاب کن من طمع اجابت دارم حاجتاتون رو مد نظر بیاری در رأس اونا فرج امام زمان و انا اسألک یا الهی و ادعوک یا رب و ارجوک یا سیدی و اتمم فی اجابتی یا مولای کما وعدتنی و قد دعوتک کما امرتنی اون چنانی که به من وعده دادی گفتی منو صدا بزن الانم من تو رو صدا زدم ففعل بی ما انت اهلو حالا هر کاری که شایسته خودت برام بکن یا کریم یا کریم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اجمعین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج ولا في عتاب الناس واجعلنا من خير آبانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم لعن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم أيد وسدد قائد المسلمين. خدا ما رو با معارف دین خودت آشنا بگردان، ای خدا ما رو برای امام زمان برای اسلام به درد بخور قرار بده، ای خدا ما رو اهل نماز اول وقت قرار بده، ای خدا شیرینی یاد خودت در کام ما بچشان، ای خدا ما رو اهل ترک معصیت قرار بده، ای خدا به ما نشاط در عبادت عنایت بفرما، ای خدا ما رو نسبت به دیگران مهربون قرار بده، ای خدا ما رو نسبت به دشمنان منتقم قرار بده، ای خدا هرچه خواستیم نخواستیم خیر ماست، تو به اون آگاهی، تو میدانی در حق ما اجابت بفرما، ای خدا ما را از این خانواده از این رمزه از این جلسه جدا مگردان، ای خدا آرزوی شهادت در دل ما مگذار، ما رو به قافله شهدا برسون، پدر و مادرمون ببخش و بیامرز، ای خدا نسل ما فرزندان ما تا روز قیامت محب محمد و آل محمد قرار بده.
قبول باشه مناجات های شبانتون. شنونده های گرامی، برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه شما هستیم. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دعای مشلول رو با همدیگه زمزمه کردیم، این دعا رو با نوای حاج میثم مطیعی برای شما پخش کردیم و حالا میخواییم بریم سراغ برنامه بعدی که ساعت 1:40 است و دعوت میکنم بر بال سخن رو بشنوید با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن که چرا غافل از
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالسخور ميدان ارزه الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ان الان الی قیام یوم الدین. ماه ماه صلوات بر پیامبر و آل پیامبر هست، صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد. انشاءالله خداوند متعال چشمان ما رو به چهره دلربای مهدی فاطمه در قالب ظهورش روشن بفرماید. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خدای متعال بشر رو در مسیر هدایت میخواد، نه در مسیر ضلالت، در مسیر گمراهی نمیخواد. خلق بشر خودش لطفه. خدای متعال این که انسان رو آفرید به انسان لطف کرد برای اینکه به اون نعمت بده، صاحب نعمتش بکنه، پیش خودش بیاره، با خدای خودش بتونه حرف بزنه. ارتباط با خدای متعال که جزء لذات حقیقی انسان هست، صحبت با خدای متعال، هر آن چه در عالم برای انسان قرار داده شده همه لطف هست به انسان، همه لطف هست به انسان، چه از جمادش، چه از موجودات دیگرش، چه از این ارتباطش، چه از معنویتش، صحبتش، نمازش، روزش، همه اینها لطف از جانب خدای متعال هست، رحمت از جانب خدای متعال، اگر انسان متوجه باشه. انسان اگر متوجه نباشه و غافل باشه که حواسش به این مسائل نیست و این رو نمیبینه. لذا انسان رو در مسیر هدایت میخواد. این مسئله بسیار مهمه که انسان از مسیر هدایت خارج نشه. نعمت‌های بزرگ هدایتی هم در اختیار انسان قرار میده، عقل رو در اختیار انسان قرار میده. اول ما خلق الله العقل، خدا اول چیزی که خلق کرد عقله. معلومه خیلی چیز مهمیه. در اختیار کی قرار داده؟ در اختیار انسان قرار داده. این که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نگفته باشد، یعنی آدمی که عاقله یه جور حرف میزنه، آدم غیر عاقل جوری دیگری حرف میزنه، در اختیار انسانه. انسانی که صاحب نطق، صاحب کلام هست، کلام به منزله عقله. این موجودی که در اختیار انسان هست و انسان باید از او استفاده بکنه، در مسیر هدایت قرار بگیره، خوب و بد رو تشخیص بده، خوب و بد رو تشخیص بده. دیگر چی در اختیار انسان قرار داد برای هدایت؟ 124 هزار نبی الهی، بهترین های عالمش رو خدای متعال فرستاد برای این که بشر رو هدایت بکنن، عقلش رو در مسیر درست قرار بده. بگن بیا اینجا، اونجا نرو، اینجا خوبیه اونجا بدیه، اینجا نوره اونجا ظلمته، اینجا خداست اونجا شیطانه، اینجا عقله اونجا جهله، اونجا نرو، بیا اینجا. به وسیله چی؟ به وسیله تقوا، به وسیله ارتباط با انبیاء الهی، پیروی از اونها و این مسائلی که هست، اینم در اختیار انسان قرار داده. 124 هزار پیغمبر، برجستگان عالم هستی در اختیار انسان هست. یکیش می شود نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی علیه آلاف و تحییت و سلام، پیامبر در شخصیت وجودیش به جایی میرسه، فکان قاب قوسین او ادنا، این قدر در وجود به خدای متعال پیغمبر نزدیکه که بیاد چیکار کنه، یا در یه جایی مثل شبه جزیره عربستان و اون روز قرار بگیره، بشر رو یک یک هدایت بکنه، قصه بخوره، حریص باشه نسبت به ایمان مردم، نسبت به هدایت مردم، لطمه بدنی بخوره، سرزنش ها بشنوه، خاکستر به روش ریخته بشه، شکمبه گوسفند ریخته بشه، که بیاد این بشر رو هدایت بکنه. شخصیتی مانند پیغمبر، پیغمبر اکرم موفق میشه در طول 23 سال به واسطه دو عامل، شخصیت خودش و قرآنش، این بشر رو جمع بکنه، هدایت بکنه. اگر ما به دین پیغمبر، به همه زوایای دین پیغمبر ایمان بیاریم، اولا بپذیریم اسلام رو، بپذیریم چجوری؟ الف لام میم دالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب برای هدایت متقین اومده. متقین کیا هستن؟ الذین اولیش یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داشته باشن. غیب یعنی چی؟ یعنی نگه من خدا رو نمیبینم نمیپرستم، نگه پیغمبر کجاست، نه، به واسطه عقلش این تشخیص بده، بفهمه که خدای متعال یک لحظه اگر وجودش رو از عالم بگیره، عالمی نمیمونه، کسی نمیمونه. بپذیره نبوت رو، بپذیره امامت رو، بپذیره این پنج اصل دینی که ما داریم، که حالا دوتاش رو میگیم اصول مذهب، ستاش رو میگیم اصل دینی. توحید رو بپذیر، نبوت رو بپذیر، امامت رو بپذیر، معاد رو بپذیر. نگه کی گفته آخرتی اومده نیومده، کی گفته ما بعد از این که مردیم زنده میشیم، کی اومده رفته دیده حالا بهش چجوری، نه، اینا رو نگه. اگر ایمان آورد به حرف پیغمبر، پیغمبر فرمود در کجا؟ در قرآنش، در کلامش. بعضی اینجوری حرف میزنن دیگه، حالا کی اومده، حالا کی رفته برگشته، هم رفتن و برگشتن هم هستش، کاری با اون نداریم. اما انسان مؤمن که اینجوری صحبت نمیکنه، که اون میگه پیغمبر گفت من میپذیرم، اون میگه خدا گفت من میپذیرم، اون میگه در قرآن اومده من میپذیرم، چون اینجا هست میپذیرم، کار به کس دیگه ای نداریم. در نبرد احد گفتن پیغمبر کشته شد، پیغمبر کشته شد، کسی به نام مصعب بن عمر گفت پیغمبر کشته شد، دین پیغمبر که کشته نشده، خدای پیغمبر که کشته نشده، پیامبر اومد راه راستی رو ما یاد داد، حالا چیکار کنیم چون پیغمبر کشته شد؟ انقلبتم علی اعقابکم، اگر پیغمبر در بین شما نباشه شما برمیگردید به همون اعمالتون. حضرت موسی مردمش رو رها کرد با هارون برادرش، 40 روز وعده الهی حضرت موسی در کوه طور، وقتی اومد دید مردم گوساله پرست شدن، یقه برادرش رو گرفت، لحیه برادرش رو گرفت، روشش رو گرفت، بالاخره باش برخورد کرد، گفت بابا این قوم من رو به استضعاف کشیدن، چیکارشون بکنم؟ حضرت داره که در قرآن داره که این الواحی که بر دستش بود اینو انداخ زمین، غضب مقدس، خشم مقدس داشت. گفت شما چه کار کردید؟ 40 روز من بین شما نبودم، یعنی اگر من نباشم شما از خدای من باید رو برگردونید، از خدای پیامبر باید رو برگردونیم. یعنی انسان اگر فهمید راستی خوبه، این رو نباید تا آخر ادامه بده. خب شما میدانید که خدا هستش، این چه کاریه که شما انجام میدید؟ برای چی انجام میدید؟ پیامبر اومد، عامل شخصیت خودش، قرآنش، یک جامعه ساخت، جامعه پردازی کرد، جامعه‌ای که پیغمبر ساخت، جامعه الهی ساخت، جامعه‌ای که در درونش از ایثار خبر نبود، از گذشت خبر نبود، جامعه‌ای که در اون زن هیچ ارزشی نداشت، جامعه‌ای که در او دروغ رواج داشت، جامعه‌ای که در او ربا وجود داشت، جامعه‌ای به وجود آورد پر از ایثار، پر از گذشت، پر از عقلانیت، پر از معنویت، پر از یاد خدا. چنان اصحاب پیغمبر، حالا همه رو نمیگم، بعضی از این اصحاب چنان در خدا فرو رفته بودن که داستان این جوان رو شما شنیدید دیگه، که صبح در مسجد بود، پیغمبر فرمودن کیفه اسبت، چگونه صبح کردی؟ گفت اسبت و بالیقین، یقین صبح کردم، من دارم زفیر جهنم رو میشنوم، دارم بوی بهشت رو به تعبیر خودمونی استشمام میکنم، میتونم بگم کدوم یکی از اینهایی که جا نشستن بهشتی هم کدوم یک. پیغمبر این جامعه رو ساخت. این جابر ابن عبدالله انصاری که شما ازش میشنوید، اولین زائر 40 امام حسین هست، اولین 40 هست که اون میاد، در 40 اول میاد کربلا، جز راوی های بزرگ 5 امام رو درک کرده جابر ابن عبدالله انصاری، این فرزند شهیده، راوی بزرگ، فرزند شهیدم هست. پدرش عبدالله در نبرد احد به شهادت رسید. نحوه شهادتش جالبه. تاریخ جاهلیت رو وقتی که شما مطالعه میکنید بعد میدانید پیغمبر چه کار کرده. این انقلابی که امام ما انجام داد، چنین جوانهایی رو مثل یوسف الهی و دیگران پرورش داد، این جامعه‌ای که امام در انقلاب 57 وجود آورد، این انقلاب رو خود پیغمبر در اعلی مرتبه خودش تونست بسازه. میگه در نبرد احد پدرم زخمی شد، روی زمین افتاد، چند نفر دیگه زخمی هم بودن. خب نبرد احد مسلمان ها 70 کشته دادن، حدود 1000 نفر بودن، از 1000 نفر 70 نفر شهید شدن، از جمله این شهدا حمزه سید شهدا بود دیگه. میگه من وقتی که رفتم بالای سر پدرم، پدرم به من گفت تشنمه، برام آب بیار. رفتم آب آوردم، بغل دستیش گفت آب میخوام. رفتم به بغل دستی آب بدم، گفت بده به بغل دستی. پدرم گفت من آب نمیخوام، بده به بغل دستی من. رفتم به اون آب بدم، اون گفت نه بده به بغل دستی. تا نفر دهم وقتی رفتم دیدم شهید شده، برگشتم تا به پدرم رسیدم دیدم همه شهید شدن، هیچ کدام در مقام ایثار آب نخوردن برای اینکه دیگری آب بخوره. وقتی این رو مقایسه کنید با جامعه قبل از پیغمبر، که اگر ملکی می اومد روی خیمه کسی، می نشست خیمه بغلی می اومد بگیرتش، جنگ و دعوا می شد. این نبردهای بواس قبل از پیغمبر سالها طول کشید، به خاطر شطور دعواشون شروع شد و چقدر کشت و کشتار داشت. این کجا؟ انصار و مهاجرین کجا؟ انصار مدینه ای بودن، در یکی از نبردها وقتی غنیمت زیاد دست پیغمبر اومد، انصار اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما غنیمت نمیخوایم، این غنیمت ها رو بده به برادران مهاجری که از مکه اومدن اینجا ندارن، به اینها بده تا اینها استفاده کنن، صاحب مال بشن. مالشون رو گرفته بودن در درون مکه دیگه خیلی از اینها. اصحاب صفه رو شنیدید که بودن. پیغمبر جامعه اینجوری ساخت. و این جامعه بعد از پیغمبر در مسیر اصلی هدایتی خودش قرار نگرفت و نشد آن چیزی که پیغمبر میخواست. آیا ائمه ما بعد از پیغمبر در این جامعه پردازی ساکت موندن؟ به هیچ وجه نمیشود ساکت بمانند. وظیفه دارند که نسبت به هدایت مردم کار بکنن، نسبت به هدایت مردم تلاش بکنن. ما امروز در ماه ربیع که ماه پیغمبر هست، این خیلی خلاصه من این بس خدمت شما میگم تا بدانید ما مدیون 1400 سال هستیم. این سایه امنیت، آسایش که امروز در کشور حاکم هست، بعضی مشکلات هست، مشکلات اقتصادی هست، اما بسیاری از مشکلاتی که جوامع دیگر امروز دارن ما نداریم و باید قدردان باشیم، باید شکرگزار این نعمت ها باشیم، باید مواظب باشیم. در عدم شکرگزاری خدای متعال می فرماید لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکرگزار شهدا، شکرگزار مجاهدت علما، شکرگزار امام، شکرگزار رهبری، شکرگزار این حرکت و مسیری که امروز انقلاب اسلامی داره دنبال میکنه. این ثمره 1400 سال آقا همینجوری که به دست نیومده. وجودی مانند امیرالمؤمنین روحی له الفدا باید سالها فرمود و صبر تو صبر کردم در چشمم خار و در گلوم استخوان بود، ولی صبر کردم. صبر برای چی؟ برای هدایت، برای که امروز جامعه تشیع رو میبینه. مگر امروز ما چند درصد دنیامون شیعه هستن از بین این میلیاردها آدمی که داریم؟ چند درصد؟ چند درصد این محبین و شیعیان اهل بیت هستن؟ امروز رو میدیدن. خطبه شیخ شقیه رو بخونید، خطبه شیخ شقیه آه امیرالمؤمنین هست، خطبه سوم نهج البلاغه آه امیرالمؤمنین هست. مجبوره بنشینه ببینه. البته نشستن امیرالمؤمنین بعضیا بد تعبیر میکنن، تعبیر بد نباید کرد. اینی که امیرالمؤمنین ساکت بود چیزی نمیگم، نه، این غلطه. امیرالمؤمنین مرد مؤثر و فرد دارای تأثیر در جامعه اون روز، اگر وجود امیرالمؤمنین نبود بسیاری از مشکلات برای اسلام پیش می اومد و معلوم نبود که اسلام بماند. اصلا وجود امیرالمؤمنین بود حفظ میکرد، مشکلات رو امیرالمؤمنین در درون جامعه اون روز حل میکرد، بسیاری از مشکلات. هم خلیفه اول، هم خلیفه دوم، هم خلیفه سوم اذعان به این دارن که وجود علی ابن ابی طالب اگر نبود ما نمیموندیم. امیرالمومنین اصل اسلام رو میدید. در همون روزهای اولی که جریان سقیفه تشکیل شد، ابو سفیان اومد پیش امیرالمومنین گفت شما به پا خیز، لشکرش با من میریم، اینها رو ور میداریم. حضرت فرمودن برو دنبال کارت، تو به دنبال این هستی که اسلام رو برداری. ما میخواییم اسلام بماند. امیرالمومنین مرد مؤثر میدان اون روز هست، نسبت به حق خودش. امیرالمومنین جملات زیادی داره، حضرت میفرمان دیدم کار اسلام جلو میره، گفتم منم صبر میکنم. او چیز دیگری رو میدید. اون ایستادگی امیرالمومنین در طی 25 سال و بعد اون نمونه حکومت عالی حضرت است که باعث میشه اینجور دایره شیعه تشیع بماند. وجود مقدس امام حسن، تاکتیک صلحی که میپذیرن در مقابل معاویه، اگر شما اهل یک تحلیل تاریخی خوب باشید و ببینید، میبینید این تاکتیک اینن اون چیزی بود که باعث میشد شیعه بمانه، باعث میشد اسلام نا بمانه. معاویه رو باید شناسون به جامعه اون روز. این کسی که داره میگه من صحابی پیغمبر هستم، این کسی که داره میگه من اینجوری هستم، این راست نمیگه. بنی امیه اون روز دایه اسلام داشت دیگه، میگفت ما مسلمانیم، میگفت ما مسلمانیم، میومدن در نماز بیستادن به عنوان امام جماعت مردم در درون قصرها و کاخها و در درون خونه هاشون بر لی اسلام نقشه میکشیدن. این حرف معروف مغیرت ابن